اینجا تهران رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا رادیوی همراه شماست. خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی و تحلیل سیاست یک بام و دو هوای رسانه‌های فارسی زبان در پوشش اخبار اعتراضات ضد نژادپرستی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یاهو نستعین. مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی چهارم تیر ماه 1399 با موضوع یک بام و دو هوای رسانه‌های فارسی زبان در پوشش اخبار و اعتراضات ضد نژادپرستی. فاصله میگیریم و مجدد در خدمتتون.
بیشتر رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در لندن پایتخت انگلیس مستقر هستند. معمولاً به صورت 24 ساعت برنامه دارند، اما مرور برنامه‌هایشان نشان می‌دهد علارغم شعارهایشان سیاست دوگانه یا حتی چندگانه نسبت به تحولات و رویدادها دارند. بیایید در این باره یک مثال را مرور کنیم. در همین اعتراضات ضد نژادپرستی که بعد از قتل جورج فلوید در امریکا و کشورهای اروپایی آغاز شد، تظاهرات چند صد هزار نفری در یک ماه گذشته هر روز در حدود 50 ایالت امریکا و بیش از 600 شهر در حال برگزاری بوده. البته دامنه اعتراضات از امریکا به اروپا هم رسیده، به ویژه به پایتخت‌های کشورهای لیبرال دموکراسی و مقر اصلی سرمایه‌دارها، مثلا انگلیس، فرانسه و یا آلمان. در همین انگلیس که اتفاقاً محل استقرار شبکه‌های فارسی زبان ضد ایرانی هم هست، در روزهایی که لندن در آتش اعتراضات می‌سوخت، پرچم‌ها پایین می‌آمد، مجسمه‌ها نقش بر زمین می‌شد و جمعیت صدها هزار نفری و یا حتی بیشتر خیابان‌های لندن را به هم بست کرده بود، این شبکه‌ها در بخش‌های خبرگشان یک خط خبر هم از این ناآرامی‌ها نرفتند. حتی در مفصل‌ترین بخش‌های خبریشان که حدود یک ساعت است. اما این سانسور خبری وقتی خودش را بیشتر به رخ می‌کشد که در همان روز این شبکه‌ها تجمع چند نفر از اتباع افغانستانی در مقابل سفارت ایران در لندن را به صورت گسترده‌ای پوشش می‌دهند و برجسته می‌کنند. و یا می‌روند سراغ لبنان و اعتراضات آنجا که به گرد پای اعتراضات لندن هم نمی‌رسند. به صورت لحظه به لحظه اخبار آنجا را پوشش داده، البته با سیاست ایجاد تفرقه در خبرهایشان. سیاست دوگانه‌ای که با شعارهای آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات که این کشورها و رسانه‌های تحت حمایتشان خود را پرچمدار آن معرفی می‌کنند، تناقضی آشکار دارد.
خب خب خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبین برنامه سیاسی رادیو گفتگو. در جریان باشیم که از طریق سایت رادیو گفتگو میتونیم برنامه رو مورد بررسی و مداقه قرار بدین. راه های ارتباطی ما 301035 و شماره رابط عمومی سازمان 162 برای تهران و برای شهرستان ها 021-27-81. در خدمت مهمان های ارجمندی هستیم که حاضر هستند در استودیو. جناب دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام علیک و ابراز محبت نسبت به مخاطبین ما در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید دکتر. همونطور که میدونید موضوع برنامه ما در مورد یک موضوع هوای رسانه‌های فارسی زبان، حالا بیشتر در مورد اعتراضات اخیر ضد نژاد پرستی که با کشته شدن جورج فلوید به وجود اومده، میخوایم موضوعات رو مورد بررسی و کنکاو قرار بدیم. سوالی که حالا میخوایم خدمتتون بپرسیم اینه که آیا پوشش اخبار و اعتراض ضد نژاد پرستی در رسانه‌های همسو با سیاست‌های لندن و واشنگتن تو این چند وقت چطور بوده و نظرتون و ارزیابیتون رو میخوایم در این مورد بدونیم. ممنون میشم.
قصه آمریکا و اتفاقاتی که افتاد، حالا فارغ از اینکه هر نامی براش بذاریم، یک سری تبعات و یک سری توابع داشت و داره البته هنوز هم. خب رسانه ها نقش بسیار مؤثری در این خصوص رو داشتن، چون شروع این اتفاق با یک رسانه بود و فرایندی که در واقع تعیین کرد بر بستر تکامل مفاهیم رسانه‌ای بود به نسبت اتفاقات در خود آمریکا. برای همین اگر بخوایم سهم رسانه رو از رویدادهای آمریکا ما درصد بندی کنیم، با یه مقدار اقراق میتونیم بگیم 1.5%. و اگر واقعا رسانه‌ها نبودند، مثل 29 اتفاقی که قبل از فلوید در آمریکا افتاده بود، از ویرجینیا بگیرید، کالیفرنیا، واشنگتن، همین اتفاقات که خود در واقع تگزاس که اتفاق افتاده بود، خب حد اکثر 3-4 ساعت و بعدش هم تمام می شد. چون آمریکایی ها قدرت خیلی زیادی داشتند در کنترل پدیده های اجتماعی سیاسی که بار امنیتی پیدا می کرد در کشور خودشون، به نسبت هم مخاطب و هم بهره برداری از اون موضوع علیه مخاطب خودشون.
بله.
بنابراین قصه جورج فلوید و اتفاقی که در امریکا ظرف این یک ماه دقیق اخیر در واقع رخ داد، یک پدیده بسیار مهم بود که حداقل 4 تئوری در امریکا رو کامل از دور خارج کرد و از همه مهمتر تمام مکانیزم روانی و رفتاری رو که امریکایی‌ها بر اساس اون مدل‌های کنترل اجتماعیشون در سراسر دنیا رو طراحی کرده بودند رو هم به هم ریخت. چون خیلی جالبه، ما همزمان با قصه فلوید 3 عملیات رسانه‌ای میدانی دیگه‌ای رو داشتیم که رسانه‌ای شد و برای اولین بار بود که امریکایی‌ها در طول تاریخشون در یک مقام پدافندی قرار گرفتند که توان خروج از این مقام پدافندی رو هم نتونستند در واقع برای خودشون احصا کنند. پس من برای این اگر بخوام یک در واقع چهارچوب در واقع شیک تر و تمیز به مسئله امریکا بدم، میشه اینجوری عرض کرد که راجب امریکا 4 ساحت رسانه ای فعال شدند. این که میگیم امریکا، منظور فقط جورج فلوید نیست، منظور این 5 دست مفهومی که از حد فاصل ضد نژاد پرستی در امریکا خلق شد و تا بحث بی‌عدالتی در امریکا و موضوعات دیگه‌ای در واقع کشیده شد. این 4 ساحت رسانه‌ای، ساحت اول رسانه‌های خود امریکایی بودند که خود رسانه‌های امریکایی 2 بخش شدند. بخش در واقع موافقان در واقع تحولات در امریکا و بخش مقابل کنندگان با تحولات در امریکا. ساحت دوم رسانه‌های خارج از امریکا بودند که اینها هم باز دوباره خودشون 2 شاخه شدند. رسانه‌های همسو و همراه جهت کاهش ضرایب احتمالی در حوزه آمریکا، یعنی همسوی با آمریکا، و دسته دوم رسانه‌هایی که خب کاملاً بهره بردار از این مسئله بودند علیه آمریکا. ساحت سوم که به نسبت ما طراحی میشه میشود رسانه‌های بیگانه، اونها میشود رسانه‌های خارجی، اونها میشود رسانه‌های بیگانه که خب قاعدتاً مشتمل بر تمام رسانه‌های فارسی زبان، اهم از رادیو و تلویزیون و قسله حافظشون راجع به محیط ما بودند. و دسته چهارم، ساحت چهارم، رسانه‌های اختصاصاً جریان مقاومت بود که نحوه برخوردشون با خود پدیده که در امریکا اتفاق افتاد و البته در اروپا ادامه داره پیدا میکنه، خب یک مدل خیلی مهم و قابل تأمل هستش. این چهار ساحت در دو مدل کار کردند، مدل رسانه‌های رئال و مدل رسانه‌های فضای مجازی، که باز هر کدوم اینها ساحتشون متفاوت بود و جنسشون در حوزه آفندی و پدافندی هم در واقع متفاوت بود. جمع‌بندی کنم عرضم رو در این بخش. ما در امریکا برای اولین بار بود که شاهد خلق تز، آنتیتز و سنتز در حوزه عملیات رسانه‌ای.
دلیلش
این بود که دلایل متفاوتی داره، اما دو دلیل عمده‌اش رو بخوام عرض کنم. دلیل اولش اینکه اساساً آمریکایی‌ها آمادگی یک همچین پدیده‌ای رو نداشتند و اتفاقی که در امریکا افتاد به هیچ عنوان بر اساس مدل‌هایی که اینها در واقع در حوزه کنترل‌های اجتماعی چه در حوزه گدرینگ و چه در حوزه ماینینگ داشتند خارج بود و این رخ دادش. و نکته دوم ضریبی بود که این اتفاق خارج از امریکا پیدا کرد با این نحو و با این سبک. و اگر بخوام حالا با یک جمله استفهامی عرضم رو در این بخش تمام بکنم، بیش از 161 مدلی که امریکایی‌ها در حوزه رسانه از سال 2001 تا 2018 در 9 کشور من جمله ایران در واقع پیاده سازی کردن، ظرف کمتر از یک ماه در خود امریکا پیاده سازی شد. و نکته جالبش اینجا بود که ایالت به ایالت متفاوت بود این مدل، هرچند در رأس گنبد به لحاظ مفاهیم به یک اشتراکاتی می رسیدن، اما خلق مفاهیم، خلق نمادها، خلق پوزیشنها در تمام این کانسپت هایی که اینها داشتند به اعتقاد ما یک پدیده بی‌نظیر در درون خود امریکایی ها بود که شاید امریکایی ها اگر از این قصه سالم عبور بکنند سالها باید بشینن این رو تدریس کنند، اتفاقی که خودشون علیه خودشون، ابزارهای خودشون علیه خودشون، مفاهیمشون و مدل‌هاشون در واقع رخ داد. که حالا اگر فرصت شد نمونه هایی رو راحت میشه در لبنان، عراق، مصر، ونزوئلا، اوکراین، ایران و گرجستان نام برد که خالقش امریکایی ها بودند، اما کاملا مشخص بود که اینها فقط طراح آفندند. اگر همین آفند در زمین خودشون شروع به اقدام بکنه کوچکترین مدل پدافندی براش نداشتند. در نهایت اون امپراتوری رسانه‌ای رو که همه از امریکا تصور میکردند، این که ما میگیم امریکا یعنی فقط راجب ایران 561 میلیون رکورد پیام در یک سال تولید کردن، ما داریم از یه چیزی صحبت میکنیم که این در دنیا فقط به لحاظ عدد و رقم تو مغز شاید نگنجه. یه همچین چیزی الان زمینگیری شده. پس ببینید چه فرایندی اتفاق افتاده و چه فراورده هایی در متنش تولید شده.
تشکر میکنم. در خدمت جناب دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه هستیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. سلامی هستش با مخاطبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هست.
زنده باشید دکتر. همونطور که می‌دونید بحث امروزمون در مورد رسانه‌های فارسی زبان و اعتراضات و اعتراضاتی که نسبت به ضد نژاد پرستی به وجود اومده هستش. سوال که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که به نظرتون کدوم رسانه ها بیشتر پوشش وسیع این موضوع رو دادن؟ آیا این رسانه ها سانسوری هم داشتن یا خیر؟
خب با توجه به این که نوع اتفاقی که در مورد اعتراضات اخیر در ایالات متحده افتاده، در واقع یک نمونه هست که خیلی مشابه به این معنا و به این شکل تا الان در داخل خاک ایالات متحده نداشته. بنابراین همونطور که آقای دکتر فرمودند با یک در واقع خلأ پدافندی مواجه بودن این رسانه ها، رسانه‌ای که تا الان دائما در حال فرافکنی موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در داخل خاک خود کشورهای غربی بودن و همواره رویکردشون رویکرد به هم زدن نظم، ثبات و آرامش در کشورهای مورد هدفشون بوده. الان با همین اتفاق در داخل در واقع کل کشورهای غربی، حالا من فقط محدودش هم نمی کنم به امریکا، چون شما دیدید در داخل اروپا هم شهرهای مثل لندن، پاریس این اتفاقات ادامه دار و دومینووار تکرار شد. بنابراین این یک اتفاقی بود که یهو و ناغافل اینا باش مواجه شدن. به نظرم میاد که یک مدلی رو که اینها دارن الان پیاده میکنم، من میخوام یه ذره در موردش بازتر صحبت بکنم، این مدلی هست که خب در واقع یک ظاهر داره و یک باطن داره. ظاهرش همراهی با در واقع جریان اعتراضات هست و باطنش در واقع جهت‌دهی و کانالیزه کردن و مدیریت مطالبات این اعتراضات هست. به این معنی که ما اگر ساحات مختلف و قالب‌های مختلف رسانه‌ای رو در کنار هم در یک کلان در واقع پروژه اینها رو در کنار هم بچینیم، اینها دارن قطعات یک پازل رو در راستای جلوگیری از ورود هر گونه خدشه به ساختار لیبرال سرمایه‌داری دارن ایفا میکنن. به این معنی که به هر حال ما میدونیم عموم این رسانه ها از سالها قبل، از دهه ها قبل وقتی تأسیس و تشکیل شدن، چه از جنس شبکه‌های اجتماعی چه از جنس رسانه‌های آفیشیال و رسمیشون، اینها با یک برنامه ریزی و برای روزهای مبادای هم براشون پیشبینی های صورت گرفته که در یک بزنگاه های اینچنینی چطور بیان و نقش ایفا بکنن و بتونن در واقع فضای عمومی ملتهب علیه خودشون رو احیانا بتونن برگردونن. ما در خبرها داشتیم که همون روز سوم یا چهارم شروع اعتراضات تماس تلفنی برقرار میشه بین آقای ترامپ و مثلا آقای مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک، و بعد خبرهای میاد که در واقع اینها جلساتی رو گذاشتن هم با مدیر توییتر هم با مدیر فیسبوک به عنوان دوتا سرشاخه در واقع قدر در حوزه شبکه اجتماعی. در ظاهر و در عموم افکار عمومی این همیشه هست که آقا شبکه اجتماعی الان دیگه عصر انفجار اطلاعات، هیچ چیزی پنهان نمیمونه، اینها همه خواستهای مردم رو دارن دائم منتشر میکنن، دارن همسو و همگام با مردم میان جلو. ولی وقتی ما یه ذره پشت پرده اینها رو مطالعه میکنیم و رفتاری که بعد از اون جلسه و از اون اتفاق ما داریم از اینها مشاهده میکنیم، این هست که ظاهر کار پوشش در واقع به نوعی حتی حد اکثری اتفاقات و تحولات هست، اما میبینیم کاملا این کانالیزه شده است. به چه معنا؟ به این معنا که یه دفعه شما میبینید حجم تولید ویدئو و در واقع مدیای تصویری که داره از اعتراضات در شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف امریکا داره میاد تو کف شبکه‌های اجتماعی و بعد منتشر میشه، تم اصلیش این هست که غارتگران و آشوبگرانی که دارن مثلا به در واقع فضاهای عمومی یا فضاهای شخصی حمله میکنن و دارن مثلا غارتگری میکنن، این رو بذارید شما در کنار اون بک‌گراند دائمی و همیشگی سفیدهای امریکا که همیشه رنگین پوستا و سیاهان رو آدمهای غیر اجتماعی، آدمهای مثلا سرکش، آدمهای خشن، آدمهایی که تو قالب قانون و پروتکل‌های اجتماعی هیچ وقت رفتار نمیکنن و همیشه نظم و امنیت و ثبات و آرامش رو به هم میزنن، اینا رو شما وقتی میذارید کنار هم یک خروجی به شما میده. اون خروجی این هست که اون وقت آقای ترامپ میگه که خب اولویت هر شهروندی اول زنده ماندن یعنی امنیت و بعد زندگی کردن یعنی معیشتشه. خب الان کی داره این امنیت و معیشت رو به هم میزنه؟ همین آدمای غارتگری و آشوبگری که نمیخوان الان بذارن فضای در واقع غیر تنش داد در شهرها و ایالتها تثبیت بشه. بنابراین برای خودش یک فضایی رو فراهم میکنه که بتونه با این برخورد سخت بکنه. از طرفی این شبکه‌ها و این رسانه‌ها دارن چیکار میکنن؟ دارن سطح مطالبات عمومی رو که از در واقع نوک پیکان حمله از طرف شهروندان به سمت حاکمیت و ساختار سیاسی امریکاست تقلیلش میدن به شهروند، به سمت نهایتاً یک پا پلیس یا یک رده از پلیس، یا مثلا آقا چرا FBI باش برخورد نمیشه، چرا مثلا، یعنی مطالبه عمومی رو سطحش رو تقلیل میدن. بنابراین به نظر میرسه که این در چارچوب یک سناریوی طراحی شده و از قبل پیش بینی شده ای داره رفتار میشه. حالا در فضای رسانه‌های رسمی، رسانه‌های ماندی که همواره شما میبینید در کشورهای هدفشون من جمله جمهوری اسلامی ایران، کوچکترین اتفاقی که میفته سرخط
خبر
اصلی خبرهاشون، تحلیلهاشون، برنامه‌های گفتگو محورشون قرار میگیره و در حجم بسیار انبوه، همونجور که اشاره کردن، عددها و رقمها بسیار بزرگ از تولید محتوا صورت میگیره. طبیعتاً اون حجم رو در رابطه با این اتفاق نداره، ولی به خاطر اینکه اون وجهه حرفه‌ایشون حفظ بشه، به هر حال این اتفاق رو رقم زدن. در کنار این ماجرا ما باید یک نکته دیگر رو هم در نظر بگیریم که به هر حال آقای ترامپ خودش به لحاظ یک در واقع شخصیت سیاسی و کمپینی که داره ایشون رو مدیریت میکنه و ارتزاق فکری میکنه به هر حال برای رفتارهاش، اینها دشمنانی دارن در داخل خود امریکا، به خصوص رقبای دموکراتشون. اونا دارن از تمام ظرفیت رسانه‌ایشون برای منکوب کردن ترامپ در این حوزه استفاده میکنن، اما نه به معنای این که در واقع نجات پرستی سیستماتیک ساختار سیاست و حکومت در آمریکا رو ببرن زیر سوال، به معنای این که بگن این بده ولی ما خوبیم. شما دقت کرده باشید بعضا در بعضی از رسانه ها اشاره شد به این موضوع که همین قانون جرمی که اجازه میده به پلیس FBI که این مدلی رفتار بکنه با یک متهم یا یک مظنون، همون قانونی هست که آقای جو بایدن با افتخار سال 2015 اعلام کرد که این رو من توی کنگره پیگیری کردم و مصوبش کردم. یعنی هیچ فرقی بین اینها نیست. یا حتی مثلا شما اتفاقات من قبل حضور ترامپ در رأس کاخ سفید رو در ایالات متحده که جنسش جنس نجات پرستی بوده، بارها بارها مشاهده بودیم. اون حادثه چیز که آقای اوباما اصلا اومد و اظهار کرد، گفت این نهادینه شده در خون امریکایی ها، این نجات پرستی، و ما باید با این مبارزه بکنیم. بنابراین مجموعه این عوامل در واقع داره رفتار رسانه‌ای رسانه غرب رو شکل میده و مدیریت میکنه، و به نظر میرسه که در یک حالت کلی اگر بخوایم موضوع رو دقت نظری در موردش داشته باشیم، این هست که رسانه ها الان در حال مدیریت فضای این اعتراضات هستند، دقیقاً برعکس اتفاقاتی که مثلا در خاورمیانه در مورد کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران اینها رفتار رسانه از خودشون در موضوعات مختلف تا الان نشون دادن.
زندان شدید تو سوالی که پیش اومد اینه که آیا این اقدامی که علیه جورج فلوید صورت گرفتش اگر یه سفید پوست انجام میداد باز هم همچین اتفاق براش میافتاد، حالا تحت حالا تخلف یا هر چیزی که منع قانون یا چیز دیگه باشه، آیا پلیس های آمریکایی باش همچین برخورد تندی داشتن؟
ببینید اگر یه موقع شما بحث قانون و پروتکل های رفتاری پلیس رو دارید مطرح میکنید،
بله،
یه نکته است. یه موقع اون حس در واقع خود اون شخص پلیس رو دارید مطرح،
نه چون اشاره کردیم به قوانین گفتم، نه
آره. چیزی طبیعتاً نیست، طبیعتاً این کار بر اساس همین پروتکل‌های فعلی هم این در واقع غیر قانونیه. این که شما چرا، چون اصلا این جورج فلوید حالا بر اساس اون فیلم‌ها و ویدیوهایی که اومده اصلا هیچ حرکت مثلا انتحاری یا مثلا اینکه بخواد اسلحه بکشه یا مثلا بخواد حرکتی بکنه نداشته. دارن تو پروتکلشون دارن که اگر طرف دست به اسلحه شد یا مثلا اقدام به تیراندازی کرد یا اقدام به یک حرکت خطرناک کرد، اونا میتونن حتی بهش تیراندازی کنن، ولی خب تیراندازی کردن هم دوباره مراحل داره، به پا باشه، به مثلا زیر زانو باشه. ولی ما میبینیم که حتی تو همین شلوغی‌ها و اعتراضات پلیس بدون مهابا در واقع تیراندازی‌های مستقیم میکنه، چندین و چند موردش که مثلا شلیک مستقیم گاز اشکاور تو مثلا صورت و چشم مثلا اعتراض کنندگان رو دیدیم، یا مثلا حرکت ماشین رو سیل جمعیت. بنابراین طبیعتا و بر اساس اون حس نجات پرستی ساختاری و سیستماتیک که در سفیدهای آمریکایی وجود داره، طبیعتا اگر این متخلف یا مظنون سفید پوست بود این اتفاق در موردش نمیافتاد.
سوالیه که هستش، آیا تظاهراتی که الان هنوز در جریانه ممکنه که خاتمه پیدا کنه یا نه تبدیل به فرایندی شده که دیگه نمیشه جلوشو گرفت؟
ببینید این موضوع رو از روز اول به نظرم خیلی در موردش تو رسانه ها بحث شد، چه رسانه‌های داخلی خودمون چه رسانه‌های بین‌المللی، عده‌ای معتقدن که آقا این در واقع نقطه پایانی است بر هژمونی امریکا و افول امریکا. بعضیا میگن نه، این یک فرایندی هست که داره، این اتفاق داره این فرایند افول رو تقویت میکنه. به نظر میرسه که ما اگر این مسئله رو اینطور تحلیل بکنیم دقیق تر باشه که یک در واقع ساختاری در ایالات متحده هست، ساختاری شکل گرفته بر اساس لیبرال سرمایه‌داری که حاکمیت یک اقلیت سرمایه‌دار بر یک اکثریت در واقع کمتر برخوردار ولی به اسم دموکراسی، به اسم حکومت اکثریت. این بارها و در مقاطع زمانی مختلف بروز و ظهورهای اینچنینی داشته که مثلا مثل به نوعی ماجرای وال استریت که چند سال پیش رخ داد و در واقع این گپ شکاف اقتصادی بین زندگی مردم متوسط به پایین رو با اون رأس هرم جامعه متجلی کرد. اما به نظر میرسه که این اعتراضات همونطور که یه اشاره ظریفی آقای جان کری سه روز پیش داشت مبنی بر این که این اتفاقات رنگ و بوی یک انقلاب به خودش گرفته، به نظر میرسه که از حد تصور سیاستمداران آمریکایی بالاتره. ولی اینکه ما الان بتونیم جنبندی بکنیم که آیا این به سقوط این نوع ساختار حاکمیت در امریکا منجر میشه یا نمیشه، به نظر میرسه که هنوز زود هست که بخوایم به همچین نتیجه گیری برسیم.
زنده باشین، تشکر میکنم دکتر. در خدمت جناب دکتر عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان هستیم. سلام عرض میکنم های دکتر خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین دکتر. همونطور که میدونید موضوع برنامه در مورد یبام و دو هوای رسانه‌های فارسی زبان در پوشش اعتراضاتی که در آمریکا صورت گرفته هستش، نظرتون رو و عرضم به خدمتتون ارزیابیتون رو میخوام در مورد این مسئله بدونم. بفرمایید دکتر.
بله، تشکر میکنم از جناب عالی و مهمانان برنامه‌تون و شنوندگان. ببینید، اون چیزی که مهمه اینه که یک تصویری، یک ادراکی از آمریکا و عموما غرب برای جهان ترسیم شده بود با یک استانداردهایی که سالها تلاش کردن استانداردها رو به عنوان استانداردهای جهان شمول و جهانی در واقع به خورد مردم دنیا بدن. این داستان کرونا و این اعتراضات هر دو این ظرفیت تولید کرده که این انطباق با دیگر نقاط جهان و غرب به جهت مقایسه‌ای برقرار بشه که مردم ببینن که خب حالا این مدعیات در مسائلی که بین همه جهان مشترک هست در غرب چگونه باید در غرب دید و چطور با شرق مقایسه کرد، مثل خود کرونا و در واقع نحوه مواجهه باش، نحوه کنترلش، درمانش، بحث بیکاری، بحث اجتماعیش، تبعیض و همه اینها. بنابراین در جواب سوال شما باید عرض بکنم که همه تلاش این رسانه ها که در واقع دو جور هم هستن، اونایی که علیه ما برنامه پخش کنن یا اصلا کلن فلسفه رسانه دشمنیست با ما و دوستی با دیگریست که مقابل ماست، یا به هر بخشی از اینا در واقع مبنای دشمنیشون ریشه اینی سلی ارتزاقه، یعنی از اینا نون میخورن باید چیزی بگن که اون نونه در واقع تسهیل بشه. بنابراین اینکه این جبتا و یبامون دو هوا علت اصلیش اینه که اون چهرهی که ترسیم کردن ته سالهای گذشته تلاش میکنن که این را محفوظ نگردارن، دست نخورده باقی بمونه و در واقع با حداقل در واقع ادراک جدید برای جهان غیر غرب منتقل بشه. منتهاش خب حالا یه شبکه‌های اجتماعی هستن و فرار هست اطلاع رسانی، چنین امکانی وجود نداره. ولی فراتر از این که به هر حال سانسور میشه و در رسانه‌های رسمی غرب و پوشش داده نمیشه، اما اون چیزی که بسیار مهمه اینه که پدیده عمیقی است. همینجور که یکی از مهمانان شما، من این آخر که الان استفاده برقرار شد گوش میدادم، واقعا پدیده عمیقی است و جالب اینه که مجسمه هایی که در غرب به عنوان نماد سالها، شاید ده ها سال، صدها سال بوده الان مردم دارن فرو میریزن و سوال اساسی اینه که این 2300 سال بعدن چطور نمادهای بردهداری در مقابل چشم مردم قبل که حالا مدعی آزادی هستن و دموکراتیک بودن چطور بردهداران در واقع به عنوان مجسمه استقرار داشتن در شهرهای غربی و مردم هر روز از جلو اینا رژه میرفتن میرفتن میومدن. اما اینکه این پدیده ها رو ما عنوان یک تحول نظام سیاسی بخوایم ارزیابی کنیم حتما اینطوری نیست، چون یعنی همون چیزی که برای مردم خودشون ساخته اینه که این نوع نظام سیاسی مستقر در غرب را در واقع انتهای تاریخ میدونن و فراتر از اون نوع نظام سیاسی دیگری را مردم نمیشناسن که سراغش برن و همه بدیاشون میدونن، ولی طوری فرهنگ سازی کردن که همینه.